رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند مدارا کردن با مردم نیمی از ایمان است و ملاطفت با آنان نیمی از زندگی.
يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا
يا علي ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب
يا ترى هل يرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمان
خب شنوندگان محترم، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله در این ساعت به اتفاق بشنویم برنامه خشت بهشت رو.
فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون.
بایستی ما راه بهشت رو برای مردم باز کنیم، مردم رو تشویق کنیم. اصلا پیغمبران برای این آمدن که مردم رو ببرن بهشت. و این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم.
در زلالی زیبای زندگی، در حوالی هوای حیات، به رسم بنفشه و باران رو به سمت رویشی، همگام با جریان تپنده رود، هم صدا با نرماوای مرغان بیشه و نور، خشت به خشت بنایی می سازیم در بهشت، هر روز و هر روز.
ما تمنا یا رب فرزقنا رؤياك في الجنه.
خشت بهشت،
راحت امن بها ما لن تر عين، ندعوك فلا تحرمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر آرزو میکنیم. سلامت و تندرست باشید. با برنامه خشت بهشت که اختصاص به احکام داره و شما عزیزان میتونید مسائل شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید، در خدمتتون خواهیم بود.
كان المدى أشواك حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى.
عزیزان شنونده، از همین لحظه میتونید با دو خط ارتباطی 220-430-17 و 220-516-32 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. سامانه پیام کوتاه ما هم 30,100 هست. از این طریق هم میتونید از همین لحظه مسائل شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید.
تجيب ذاك النداء آي من القرآن لها بروحي صدى وفاضت العينان تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا كان المدى أشوار حتى كسر.
خب دوستان، امروز روز بزرگ داشته شیخ مفید هست. گرامی می‌داریم این روز رو و قدردانی می‌کنیم از زحماتی که شیخ مفید در احصاء بسیاری از احکام داشتن و اون رو سینه به سینه و از طریق کتب در درس‌های خودشون به ما منتقل کردن. یاد می‌کنیم از شیخ مفید عزیز که حق بسیاری بر گردن همه ما داره.
أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى يا منزل القرآن نورا على أحمد أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا.
خب دوستان عزیز، ساعت 10:07:16 است. امروز در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین فراهانی هستیم، کارشناس محترم برنامه، که امیدواریم شما عزیزان هم سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید، مطرح بفرمایید تا ایشون پاسخگو باشن. حاجای فراهانی عزیز، خیلی خوش آمدید، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. انشالله که غرق در شادی معنوی باشن. انشالله.
آجا، هر کسی اگر حکمی رو ندونه باید چه کار بکنه؟ به کجا باید مراجعه بکنه؟ حتما باید با رساله های عملیه در دسترسش باشه، از طریق رادیو تلویزیون باشه، از طریق مساجد منابر باشه. اگه هیچ کدوم از اینا رو استفاده نکنه تکلیفش چیه؟
اگر اجازه بفرمایید ابتدا حدیثی عرض بکنم محضر مبارک شنوندگان عزیز.
بله.
در اهمیت مسئله یادگیری احکام.
بله.
در کتاب شریف قرر از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که فرموده اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه و فی الدین و الحمه الیقین. اگر خداوند تبارک و تعالی اراده کنند که خیری به بندش برسه، او را در دین توفیق میدن که تفقه کنه و همچنین یقین را به او الهام میکنن. خب مسئله تفقه در دین مسئله است که به عنوان دستور برای همه مؤمنین سفارش شده. تفقه هم مستحضر هستید که به معنای فهم عمیق هست.
بله.
یعنی دین را به گونه‌ای بفهمیم که در اثر حوادث و وسوسه‌های شیاطین جن و انس این دینمون محفوظ بمونه.
بله.
برای فهم دین خب مستحضر هستید، بر اساس روایات فرمودن که سه بخش برای فهم دین ارائه شده. یکی بخش اعتقادی است که مربوط به مبدأ و معاد و همون چه که در بین متدینین به نام اصول دین و اصول مذهب معرفی میشه.
بله.
بخش دوم بحث تهذیب نفس و پالایش درون از صفات رذیله و مزین شدن به صفات فضیلت و پسندیده است که به نام اخلاق هست. بخش سوم که مربوط به اعمال و رفتار انسان محسوب میشه به نام فقه. اینجا فقه به معنای خاصش است، یعنی احکام شرعی. در عمل به دستورات دین و رفتاری که یک مؤمن و انسان در زندگی داره، باید به گونه ای این رفتار رو انجام بده که مطمئن باشه مطابق دستور خداوند تبارک و تعالی عمل کرده.
بله.
خب برای کسب اطمینان که چگونه من عمل کنم تا مطمئن بشم خدا فرموده، طبیعتا دستور العمل در قرآن شریف به عنوان قانون کلی بله. و اساسی و بعد توسط 14 معصوم علیه السلام به عنوان مفسر این قانون کلی الهی است.
بله. یعنی آیات الاحکام.
آیات الاحکام. یا باید شخصی خودش اینقدر تسلط داشته باشه که
قدرت استنباط داشته باشه.
بله، از قرآن شریف و روایات معصومین استنباط حکم کنه که اصطلاحا بهش میگیم مجتهد.
بله.
خب عده خاصی هستن.
اینم کار مشکلیه برای هر کسی.
زمان میبره. بله، برای عموم افراد فرصت نمی کنن، حوصله نمی کنن که وقت بذارن به شکل تخصصی. عده خاصی طبیعتا هست. گروه دوم کسانی هستن که مجتهد نمیشن ولی کن یه جوری رفتار کنن که مطمئن بشن خلاف دستور خود عمل نکردن.
بله.
اصطلاحا بهش میگن احتیاط.
بله.
که کار احتیاط از کار تخصصی اجتهاد سختره، چون به گونه باید رفتار کنه که تمام برداشت هایی که متخصصین فن از آیات و روایات برداشت کردن و به عنوان فتوا ارائه دادن، این فرد به گونه عمل کنه که خلاف هیچ کدوم نباشه.
بله.
خب این لازمش اینه که یک تسلط کاملی به کل فقه شیعه داشته باشه.
همون
خب.
تفقه ها از که فرمودید
که این کار سختی است.
بله.
پس راه اول اجتهاده، راه دوم احتیاطه که عمومی نیست، گرچه راه باز هست ولی
بله.
همه مردم حوصله ندارن. راه سوم که راحت ترین راه و در عین حال راه مطمئن هست، اطمینان بخش هست، راه تقلید هست.
بله.
علت این که تقلید را مطرح کردن برای اینکه اون دو راه دیگر برای عموم افراد امکان پذیر نیست، بنابرای همین مشکلاتی که وجود داره و وقتی که میطلبه. خب برای تقلید باید چه کار کنیم؟ باید مراجعه کنیم به فرد متخصصی که میتونه از آیات و روایات احکام دین را استنباط بکنه. حالا برای مراجعه به متخصص چند راه وجود داره.
بله.
یک راه اینه که ما خودمون بریم محضر مرجع تقلید، سوال شرعیمون را بپرسیم و مستقیما خود مرجع بزرگوار حکم خدا را به ما بیان کنن. خب این هم الان با توجه به این پراکندگی و مشاغل و مسائلی که وجود داره امکان نداره که آیین مراجع بزرگوار خودشون بشینن مستقیم به تک تک افراد جواب بدن. برای راحت تر شدن کار، خب راهکارهایی که متعارف شده مثل رساله عملیه که نوشتن و مهر زدن که مورد اطمینان هست، در نتیجه برای مقلدین و مکلفین اطمینان بخش.
بله.
یک راهش رساله است. الان که راه تلفن و زنگ زدن و حتی سایت‌هایی که دفاتر آیین مراجع وجود داره، خب افراد مراجعه میکنن به سایت مرجع تقلیدشون، از طریق سایت سوال شرعیشون رو میپرسن، از طریق تلفن دفتر مرجعشون سوالشون رو میپرسن، از طریق مراجعه به رساله شون. و معمولا آقایون مراجع بزرگوار کتابهایی دارن به نام استفتاءات، حالا با اسمهای مختلفی که وجود داره.
بله.
وجود داره، یعنی مسائلی که داخل رساله عملیه کلیاتش هست ولی توضیحات جزئیش داخل استفتاءات اومده. در نتیجه مقلدین این گونه مراجعه میکنن اطمینان بخش. بله، اگر غیر از سایت و رساله و تلفن یک امام جماعتی هست یا آقایی است که ما او رو میشناسیم و مطمئنیم که مسائل شرعی مرجع تقلید ما را بلد، اطمینان بهش بکنیم، اونم اشکال نداره.
بله.
که این هم متعارفه، شیوه متعارفی الان که مردم مراجعه میکنن به امام جماعتشون به اساس اطمینانی که دارن.
حالا اگه کوتاهی بشه چی؟
یعنی مقلدین کوتاهی کنن.
بله، از هیچ کدوم از این منابع استفاده نکنه.
یه خدا نکنه که اینجوری پیش بیاد، چون
بله.
نمیشه که انسان نه مجتهد باشه نه محتاط باشه نه مقلد، چون اگر به دستور مرجع عمل نکنه یعنی تقلید نکرده دیگه.
بله.
خب حالا تقلید نکرد، نماز خوند، روزه گرفت، این روزه گرفتنش بالاخره احکامی داره، نماز خوندنش احکامی داره، از کجا این انسان مطمئن میشه که آنچه را که عمل کرده مطابق با آنچه که خدا فرموده؟
بله،
من الان نماز میخونم، شک برام حاصل میشه، دستورالعملی که باید عمل کنم تا از این شک رها بشم تکلیف چیه؟
بله.
باید مطمئن بشم دیگه.
بله.
راه اطمینانش مراجعه متخصصه، اگه مراجعه نکنم در حیرت و شبهه همیشه خواهم.
بسیار حاجی، ممکنه سوال خیلی از عزیزان شنونده ما باشه که تیمم به چه چیزایی صحیح هست؟
خب مستحضر هستید که دستورات احکام شرعی به شکل کلی که در قرآن بیان فرمودند کلی است.
بله.
گاهی احکام جزئی در آیات شریفه نیومده که اهل بیت علیهم السلام تفسیر کردن. ما وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم و همچنین روایات، اونی که در تعابیر به کار رفته، مثلا راجع به تیمم در سوره مبارکه نساء و سوره مبارکه مائده به کار رفته که در بخشی از آیه شریفه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلم تجد ما ام فتیمموا سعیدا طیبا، اگر دسترسی به آب نداشت برای کسب طهارت باید تیمم بکنه. خب این تیمم بر چه چیزی صحیحه و روشش چیه دیگه در قرآن نیومده، در روایات. وقتی به ما روایات مراجعه میکنیم ببینیم که در روایات ما این کلمه سعید را دو جور معنا کردن. بعضیا فرمودن منظور از سعید یعنی خاک، تراب. بعضیا فرمودن نه، مطلق وجه الارض، خاک، ریگ، سنگ و کلوخ و مشابه. به همین دلیل بین آیین مراجع بزرگوار اختلاف فتوا هست. بعضی از آیین مراجع میفرمایند که تیمم فقط بر خاک صحیحه.
بله.
اگر جای دسترسی به خاک نبود، اون وقت نوبت میرسه به ریگ و سنگ و اینجور مسائل. ولی بعضی از آیین مراجع که بیشتر و اکثر قریب به اتفاق مراجع بزرگوار فعلی هم همین رو میفرمایند، میفرمایند نه، هم بر خاک، هم بر سنگ، بر ریگ، ماسه و هر چه که از زمین محسوب میشه تیمم صحیحه.
بله بله. آیا تیمم حاجا بر سنگ گچ، سنگ آهک، خام یا پخته فرق داره؟
خب سنگ گچ هم یا سنگ آهک هم مثل بقیه اون سنگ و کلوخ و ریگ و اینا از مصادیق زمین محسوب میشه دیگه.
بله.
در نتیجه طبق فتوای مراجع اکثر قریب به اتفاق مراجع که میفرمان که
بله،
غیر از خاک بر سنگ و کلوخ و این همیشه تیمم کرد، آقایون میفرمان که سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر و اینها تیمم صحیحه. اونا که خام، همه مراجع بزرگوار میفرمان تیمم بر اینها صحیحه.
بله.
در خام. اما در پختش اختلافه.
بله.
یعنی اگر این گچی که الان رو دیوارها
بله،
گچکاری شده، خب این گچ پخته است. این گچ پخته آیا تیمم صحیح هست یا نه اختلافه. مشهور آقایون احتیاط میکنن میگن نه، مشهوره.
بله.
فقهای عظام میفرمان که بر گچ پخته یا آهک پخته تیمم نشه، ولیکن مقام معظم رهبر میفرماید که بعید نیست که اینم صحیح، یعنی اشکال نداره. بله. لذا اگه مثلا خونه انسان دیوار گچ کاری شده ولی
بله،
نقاشی روش نیست، رنگ روش نیست، میشه رو همون گشت دست زد و تمام.
چون جرمیت داره اون رنگ و اینها.
بله بله، جرم حائل مانع. بله.
نمیشه. حالا بر خاک پخته مثل سفال و آجر چی؟
بر خاک پخته و سفال هم باز بین آقایون مراجع اختلاف فتوا است. اکثر آقایون فقها میفرمان نه، ولی حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبر میفرمان اشکال نداره، یعنی همچنان که بر خاک طبیعی خام میشه میشه تیمم کرد، بر خاک پخته مثل آجر و سفال هم میشه تیمم کرد طبق فتوای حضرت امام و مقام معظم رهبری، ولی بعضی از آقایون میفرمان خیر.
بله. حاج آقای فرهانی، حالا چون بحث مقام معظم رهبری و حضرت امام پیش اومد، میخواستم ببینم در روش تیمم بین فتوای حضرت امام رحمت الله علیه و حضرت آقا فرقی هست یا نه؟
بله، اختلاف فتوا هست، ولی اجازه بفرمایید من یه نکته عرض بکنم. در بحث تیمم، خب روش تیمم را که شنوندگان عزیز مستحضر هستن،
بله،
که دستها بر روی اون حالا خاک یا سنگ و هر چی که تیمم بر اون صحیح پاک باید قرار بگیره. بعضی از آیین مراجع فرمودن که همین که دست بر روی اون سنگ یا خاک قرار گرفت
بله،
کافیه، ولی اکثر قریب به اتفاق اون میفرمان نه، باید زده بشه، ضرب صدق بکنه، زده بشه. بعد از اینکه دستا زده شد به صورت که میکشن، خب راجب پیشانی همه آقایون میفرمان، اما راجب اینکه آیا ابروها هم باید کشیده بشه یا نه، بعضی از آقایون مثل حضرت امام مقام معظم رهبری میفرمان که خب احتیاط اینه که بر ابروها هم کشیده بشه، بعضیا لازم نمیدونن. این مسئله اول.
بله.
اما یه مسئله دیگه هم راجب کشیدن کف دست چپ بر پشت دست راست و به عکس، اونجا باز بین آقایون اختلاف هست. بعضی از آقایون مراجع میفرمایند که کف دست چپ بر پشت دست راست و به عکس، بر تمام پشت دست راست، ولی بعضی از آقایون مراجع میفرمایند نه، تمام کف دست،
بله،
کف دست چپ بر تمام پشت دست راست کشیده بشه. اینم یه اختلاف فتوای بین آقایون مراجع هست. ولی از این اختلافات که بگذاریم، راجع به اصل طریق تمام بین حضرت امام و مقام معظم رهبری این اختلاف است که بعد از اینکه دست ها زده شد، به صورت کشیده شد و کف دست چپ به پشت دست راست و کف دست راست به پشت، بله، دست چپ کشیده شد، طبق فتوای حضرت امام این دیگه تمام تمامه. اما طبق فتوای مقام معظم رهبری میفرماد بنابر احتیاط واجب یک بار دیگر بعد از این مرحله که تکمیل شد، یک بار دیگر دست ها زده بشه به همون چیزی که تمام صحیحه و دیگه صورت لازم نیست کشیده بشه. کف دست چپ به پشت دست راست،
بله،
و کف دست راست به پشت دست چپ. پس این اختلاف فتوا بین حضرت امام و مقام معظم رهبری هست.
همینطوریه. خب نقشه راه ماهجای فراهانی قرآنه. آیاتی که در سوره نساء 43 هست و یا آیه 6 سوره مائده، بله، اینها آیه تیممن. حالا واقعا اینجا بازم اختلاف هست که آیا هر چیزی که از خاک میرویه میتونیم توش هم باهاش تیمم بکنیم، یا هر چی از زمین میروید که به هر حال رویش به شمار میاد میتونیم. این آیه رو اجازه بدید ما بشنویم و بعد اگر توضیحی هم هست لطفا بفرمایید.
خدمتتون هست.
و این کنتم مرضا أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
خب حاجای فراهانی، این بخشی از یک فرازی بود از آیه 43 که البته بخش پایانیشو شنیدیم که اینجا مشروعیت تیمم رو داره اثبات میکنه. حالا اگه توضیحی هم هست بفرمایید.
بله، اگر اجازه بفرمایید قبل از توضیح راجع به بعضی از فرازهای این آیه شریفه نکته عرض بکنم، و اون نکته این هست که عرض کردم قرآن شریف دستورات کلی را بیان فرمودن. گاهی بعضی از افراد سوال میکنن که بعضی از احکام جزئی آیا در قرآن اومده یا نه.
بله.
طبیعتاً افراد همین سوال را میپرسن که اون احکام جزئی که در قرآن نیست با این میخوان استدلال کنن که خب این که در قرآن نیومده پس چرا شما اینو مطرح میکنید.
بله.
اونجا باید عرض بکنیم که قرآن دستور العمل کلی است. اگر بلا تشبیه، حالا بخوایم تشبیه کنیم به وضعیت فعلی زندگی بشر، بگیم مثل قانون، بله، اساسی و قانون عادی یک جامعه هست. آیات شریفه قانون کلی است، یعنی در این آیه شریفه کلی مسئله رو مطرح فرمودن که بحث، بله، تشریع،
مثلا گفته نماز رو برپا دارید.
احسنت.
خب
اصل وجوب نماز در آیه قرآن اومده،
اما چند رکعتش رو
چگونه خواندنش
و چگونه خواندنش،
حالا از تعداد رکعتش تا بقیه مسائلی که راجع به نماز هست، آقایون میگن 4000 مسئله وجود داره. این جزئیات دیگه در قرآن شریف بیان نشده، اصلا امکان پذیر نیست، چون هیچ وقت نمیشه قانون عادی را همراه با قانون اساسی کلی یک جا بیان کرد.
بله.
لذا در قرآن شریف آیه کلی فرموده اصل تیمم، اما اینکه جزئیات مو به مو و بعضی از مسائل ریزکاری خب طبیعتاً در دستورات اهل بیت که مفسر و مبین قرآنن بیان فرموده شده.
بله.
مسئله تعمم از همین قبیل هست. خب در این آیه شریفه در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 43 که فرمودید و همچنین سوره مبارکه مائده آیه 6 که
بله
تذکر فرمودید، در این دو آیه شریفه راجع به تشریع تیمم داریم که اگر انسان احتیاج به آب پیدا کرد برای وضو و برای غسل که اصطلاحا میگیم طهارت،
بله،
وقتی خواست برای نماز یا هر کاری که احتیاج به طهارت داره کسب طهارت بکنه، اگر آب وجود نداره خداوند تبارک و تعالی تیمم رو تشریع کرده. این در واقع خدا خواسته که انسان در مسیر عبادت سختی او کم بشه. به اصطلاح میگن اینجا لسان امتنانه. خداوند نفرمود الا ولابد، فقط آب، بله، که سخت بشه کار مکلف. فرموده اشکال نداره، اگر آب نشود بیای سراغ تیمم.
همین سعیدی که توی آیه هست،
تیمم و بله، سعیدا،
بله،
بر سعید تیمم کنید. خب این یک راه خلاصی است برای مکلف. اما این سعید چی هست؟
بله.
خب این سعید یک واژه بالاخره عربیه دیگه، ما باید به لغت عرب مراجعه کنیم.
این تنها خاکه.
بله. وقتی به لغت عرب مراجعه میکنه میبینیم آقایون لغت نویس کلمه سعید رو هم به معنای تراب معنا کردن،
بله،
هم
خاک،
به معنای وجه الارض.
بله.
تراب بله یعنی خاک،
یعنی آنچه از زمین به شمار میاد.
وجه الارض یعنی هر چی که از بله بر روی زمین هست.
بله.
در طبیعت زمین هست. خب الان مثلا در منزل موکت و فرش هم بر روی زمینه، ولی این طبیعی نیست، این انداختن.
بله.
طبیعی اونه که خود به خود در حالت طبیعت زمین این وجود داره. حتی گیاه هم میگن از زمین دل زمین بیرون میاد، ولی روی زمین به شکل طبیعی نیست.
بله.
لذا روایت هم مراجعه میکنیم میبینیم روایات هم کلمه تراب به کار بردن که خاک باشه، هم کلمه وجه الارض به کار بردن. به همین خاطر هم هست که بین آیین مراجع اختلاف شده.
بسیار.
که تیمم بر چی صحیحه.
خیلی متشکرم. یک مورد تلفنی رو با هم میشنویم.
قبل از اذان، حالا هر اذانی باشه، میخوایم وضو بگیریم. گفتن فتواها مختلفه. ما چی نیت؟ اگر ربع ساعت مونده به اذان مغرب، من میخوام وضو بگیرم با نیت آماده شدن برای نماز، با نیت قربت الی الله، با نیت برای نماز. با چی نیتی؟ من مقلد امام هستم. اگه همه فتوا گفته بشه برای همه شنوندگان خیلی خوبه. خدا اجرتو بده ان شاء الله. قبل از اذان با چی نیتی وضو بگیریم؟ 10 دقیقه نیم ساعت قبل از اذان، نیت قربت، نیت مهیا شدن برای نماز، برای نماز، با طهارت. برای چی؟ با چی نیتی؟ خدا اجرتون بده انشالله.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز. خب نیت مهم دیگه، من دارم میخوام وضو بگیرم برای نماز ظهر، کفایت میکنه یا نه؟
یه نکته که در بحث وضو هست،
بله،
خود وضو به خودی خود کاری باش نداریم که.
برای یه کاری میخوایم انجام بدیم،
خواهیم نماز بخونیم، به وضو نیاز داریم.
بله.
لذا این سوال پیش میاد که تا وقت نماز نشده آیا بله، وضو گرفتن من فایده داره یا نداره؟
بله.
خب هنوز اذان ظهر نشده، حالا یا اذان صبح یا اذان مغرب، وقت نماز نشده. وقت نماز که نشد پس وضو گرفتن هم برای چی؟ چون وقت نماز نیست. لذا این شبه پیش میاد که آیا وضو قبل از وقت نماز به درد اون نماز میخوره یا نه؟ که معمولا این سوال رو میخوام بپرسن. شنونده عزیز هم که این سوال را فرمودن ناظر به همین نکته است که گاهی آقایون در بحث این مسئله وارد میشن، بحث میکنن، این نکته را میخوام متذکر بشن که تا زمانی که وقت نماز نشده،
بله،
وضو هم برای اون نماز وقتش نرسیده، لذا وضوی قبل از او بگیریم فایده نداره. حالا برای حل مشکل چیکار میتونیم بکنیم؟
بله.
عرض میکنیم که در بحث وضو، در همین که فرمودید نیت،
بله،
خب یک راهش اینه که انسان در هر ساعتی از شبانه روز نیت میکنه، چون وضو برای کسب طهارت، تحصیل طهارت.
بله.
در بعضی از روایات اومده که نورون علی نور.
بله.
مثلا وضو نوره. حتی اگه انسان وضو داره دوباره برو سجده وضو کنه،
اینجا دیگه نورون علی نور. بله.
لذا اصلا انسان در هر ساعتی از شبانه روز وضو بگیره برای اینکه طهارت داشته باشه. اگر این عمل انجام بده به فتوا همه آقایون مراجع بزرگوار این وضو کافیه، طهارت حاصل شده و هر کاری که احتیاج به وضو داره با این وضو میشه انجام داد. و وقت خوبه. نماز برسه، نماز بخونه، قرآن بخونه، هر کاری،
حتی میخواد با وضو بخوابه.
بله.
برای عمر طولانیش خوبه، برای سلامتش خوبه.
همینطوره. بله. یعنی اگر به قصد این که با طهارت باشه وضو بگیره.